میشه شاهی کنی، منو راهی کنی، چی میشه به منم یه نگاهی کنی، میشه شاهی کنی.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه و همدل هستید دوستان عزیز با ویژه برنامه زیر سایه خورشید از رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام در خدمت شما خوبان هستیم. در سیره عملی امام رضا علیه السلام آمده است که آن حضرت در مناظرات علمی که بزرگان ادیان در آن حضور داشتند با مجرد شنیدن صدای اذان جلسه را ترک می کردند و در پاسخ به درخواست حاضران برای ادامه بحث علمی می فرمودند نماز می گذاریم و باز می گردیم. گزارش هایی از عبادت های شبانه و شب زنده‌داری ایشان هم نقل شده است. هنگامی که امام رضا علیه السلام پیراهن خود را به دعبل خزائی هدیه دادند با او فرمودند از این پیراهن محافظت کن که من با آن هزار شب در هر شب هزار رکعت نماز خواندم و با آن هزار بار قرآن را ختم کردم. سجده های طولانی آن حضرت نیز بسیار گزارش شده است. عزیزان، در سیره رضوی بر نقش خانواده در تربیت فرزند تأکید بسیار شده و مواردی همچون لزوم ازدواج با همسر صالح، اهتمام به ایام بارداری و نامگذاری نیک و تکریم کودک هم گوشزد شده است. صحبت‌های بیشتر را از زبان کارشناس برنامه حجت الاسلام زلیق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد سراسر نور حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را به تمام مسلمانان جهان مخصوصا شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. ائمه معصومین علیهم السلام نورهای خدای متعال در تاریکی های زمین هستند که مردم به برکت یمن حضور اونها راه دین و سعادت را پیدا می کنند. امام رضا علیه السلام از کاملترین مؤمنان، صدیقان، مجاهدان، صالحان، شهیدان و هادیان امت است. هشتمین فرزند رسول خدا و امیر المؤمنین علیه السلام است. هر کدام از این خصوصیات یاد شده سبب می شود زیارت ایشان از پاداش و آثار خاصی برخوردار باشند. شو عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه فرمود به امام جواد علیه السلام عرض کردم که زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بهتر است که مشرف شوم یا به زیارت پدر بزرگوارتون. امام جواد علیه السلام فرمودند اندکی صبر کن. سپس داخل اندرون شدند. بعد در حالی که اشکای مبارکشون بر رخسار جاری بود خارج شد. سپس فرمودند زائرین امام حسین علیه السلام بسیارند، اما زائرین پدرم اندک است. زیرا تمامی فرق شیعه امام حسین علیه السلام رو از جهات مختلفی از قبیل شهادت اون بزرگوار، مخصوصا فرزند بی واسطه بودن حضرت زهرا سلام الله علیها محترم میشمارند و فرق دیگر از قبیل کیسانیه و زیدیه و اسماعیلیه و واقفیه و غیره امامت امام حسین را پذیرفتند. اما در میان حضرت رضا علیه السلام دارای ویژگی های خاصی است که اغلب انشعابات تشیع قبل از ایشان بوده و باقی مانده از فرق مختلف همین خواص شیعه هستند که به ولایت حضرت رضا علیه السلام معتقدند و شمارشان نیست به بقیه ائمه اطهار علیه السلام و مخصوصا امام حسین علیه السلام نمی رسد. لذا در روایات عارفاً به حقه قید شده، یعنی ایشان را امام واجب الاطاعه بدانیم. امام صادق علیه السلام 69 سال قبل از ولادت امام رضا علیه السلام فرمودند یقتل و حفدتی به ارض خراسان، پاره تن من در خراسان به شهادت میرسد. فی مدینت یقال لها توس، در یک شهری که به نام توس نامیده میشود. منظاره الیها، کسی که علی ابن موسی رضا علیه السلام رو زیارت کند عارفاً به حقهی و عارف به حق امام رضا علیه السلام باشد اخذته بیده یوم القیامه و ادخلته الجنه، من روز قیامت دستش رو میگیرم و با خودم وارد بهشتش میکنم. قال یعلم انه امام مفترض الطاعه. بعد فرمودند که امام رضا علیه السلام امام واجب الاطاعه هست. غریب شهید، هم تنها هست و هم در راه خدا به شهادت رسیده. منظاره عارفن به حقه، کسی که زیارت کند علی ابن موسی رضا علیه السلام رو در حالی که حقش رو میشناسد، اعطاه الله عز و جل اجر 70 شهیدا، خداوند پاداش 70 شهید رو در نامه عملش می نویسن، نه شهید معمولی. ممن استشهد بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله علی حقیقته، اونی که در رکاب رسول گرامی اسلام به شهادت رسیده هست. مجددن این میلاد با سر سعادت رو خدمت شما تبریک عرض می کنم.
دوستان عزیز تشکر میکنیم که با ما همراه بودید. یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز ولادت امام رضا علیه السلام را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا، شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز با سعادت میلاد 8 امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. تشکیل کابینه جدید اسرائیل، برگزاری راهپیمایی پرچم و برگزاری اعتصاب عمومی در لبنان. سرانجام نشست پارلمان اسرائیل برای رأی اعتماد به کابینه جدید یک شنبه گذشته برگزار شد. 60 نفر از اعضای پارلمان در این نشست با کابینه پیشنهادی نفتالی بنت رأی اعتماد دادند و 59 نماینده نیز مخالفت کردند. در حین برگزاری این نشست، حامیان بنیامین نتانیاهو در داخل و خارج از پارلمان جنجال‌هایی براه انداخته و تلاش کردند مانع رأی اعتماد اعضای کنست با کابینه جدید شوند. حامیان نتانیاهو در کنست جنجال برا انداختند تا شاید تیر آخر آنها مانع کنار گذاشتن رهبر حزب لیکود از قدرت شود. اما رئیس پارلمان شماری از آنها را از جلسه اخراج کرد. لابی جنجال و تهدید نتانیاهو نتیجه نداشت و وی سرانجام با چهره غمگین بناچار کرسی نخست وزیری را تحویل نفتالی بنت داد. چهره غمگین نتانیاهو که پس از 12 سال از قدرت کنار می رفت و تیتر نخست رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد. با رأی اعتماد پارلمان، نفتالی بنت 13 نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس 36 کابینه این رژیم شد. همچنین در رأی‌گیری انجام شده، میکی لوی از حزب یش عتید ریاست کنست را به دست آورد. این در حالی است که تا پیش از این یاریو لوین از حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو ریاست کنست رژیم صهیونیستی را در دست داشت. بدین ترتیب کنست رژیم صهیونیستی بعد 12 سال نخست وزیری بنیامین نتانیاهو پایان داد و نفتالی بنت سیاستمداری تندرو جانشین او شد، فردی که با حضور او نیز به نظر نمی رسد تغییری در خوی ددمنشی رژیم قاسب صهیونیستی ایجاد شود. از دکتر صباح زنگلا، تحلیلگر ارشد غرب آسیا، پرسیدیم آیا نتانیاهو می تواند دوباره به قدرت بازگردد؟
اینکه آیا می تونه برگرده، فکر می کنم باید عبرت بگیره از یهود باراکی که افتاد توی زندان و پاسخگوی مفاسدش باید باشه. ایشون هم باید برن زندان، باید جوابگوی 4 پرونده گسترده فساد و رشوه‌خواریش باشه. این ادعاها ادعاهای ناجوری است و نشون داده میشه که واقعا مقاومت مردم فلسطین و اتحادشون در همه سرزمین فلسطین از مناطق تحت اشغال 48 تا غزه تا کرانه غربی رود اردن، این اتحاد چنان ضربه روحی به اینها زده که اونها رو مجبور میکنه که به این سخنان سخیف و ترهات مبادرت بورزن.
حال پرسش دیگر آن است که نفتالی بنت نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی با چه چالش هایی روبروست؟ مشتبه امانی کارشناس مسائل منطقه در این خصوص میگوید
اولین چالشش این هستش که بالاخره این رأی شکننده رو به یه حدی از قبول و اطمینان برسونه که بتونه در واقع ادامه مسیر بده. ضمن اونی که خود در واقع بنت با یک فرد دیگری از رهبران احزاب رژیم صهیونیستی یائیر لاپید آمده و 2 دوره 2 ساله رو بین خودشون تقسیم کردن. کابینه اونها هم یک کابینه کاملا در واقع شکننده هست و هر وزیری رو اینها اومدن بر اساس تقسیم بندی کردن به یک حزب یا یک نخست وزیر اختصاص دادن. ضمن اونی که خود یعنی اینها مسائلی هست که باعث میشه که این دوره از نخست وزیری 4 ساله‌ای که ما حالا باید مثلا به طور طبیعی شاهد اون باشیم پر از کشمکش و درگیری هست و هر لحظه احتمال داره که این رأی 60-59 جاش رو عوض بکنه. یعنی یک نفر از در واقع شستایی ها و طرفداران بنت بره و به سمت دیگر و قضایی ها تغییر بکنه. اینها اومدن کابینه مشارکتی و تناوبی رو و دوره‌ای رو برای اینکه بتونن رأی اکثریتی رو بگیرن، همون رأی 60-59 رو آمدن این کارها رو انجام دادن. ضمن اون که خود نتانیاهو هم آمده گفته این دولت بنت بر اساس اتحاد متقلبانه ایجاد شده. خود این لفظ متقلبانه خب بالاخره یک بارهای حقوقی داره و یا باید این رو اثبات بکنه یا در هر حال یک سره این اتهام رو تکرار بکنه و مجموعه این مسائل در وجود به استحکام دولت بنت رو مورد حجمه قرار میده. ضمن اون که حالا بحث هایی که اینها داشتند راجع به امنیت داخل رژیم صهیونیستی و که نتانیاهو به اون متهم بود که نمیتونه تامین بکنه، خب اگر اتفاقی در این باره بیفته و دوباره یک جنگی آغاز بشه و موشک فرانی انجام بشه و حملات، مثلا اون رأی شکننده مورد خدشه واقع میشه. و ضمن اون که بحث های مربوط به یهودی کردن بیت المقدس و اون قضایایی که سر محله شیخ جراح اتفاق افتاد، توقع میره که افراطیون خود مجلس اسرائیل فشار بیارن در این رابطه به بنت که باید یه کاری در این باره انجام بده، چون اینها این که محوطه قدس رو، بیت المقدس رو یا به تعبیر صهیونیست‌ها اورشلیم رو از هر گونه مسلم و مسلمان خالی بکنن و مسیحی خالی بکنن، فقط هم بحث مسلمان ها نیست، یک بحث تاریخی و آرمانی برای صهیونیست ها قطعا چالش های جدی از این قبیل در سر راه بنت قرار داره. حالا اون آقای یای لاپید هم که بعد 2 سال قراره بیاد، آیا اصلا نوبت به او برسه و چه اختلافات و چه مسائلی اتفاق بیفته، اینها مجموعه یه چالش هایی هستش که در برابر آقای بنت قرار داره.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. برگزاری راهپیمایی پرچم در قدس اشغالی یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا بود. شهرک نشینان صهیونیست روز سه‌شنبه گذشته راهپیمایی پرچم را در قدس اشغالی برگزار کردند. کابینه تازه تأسیس نفتالی بنت مجوز برگزاری این راهپیمایی را صادر کرده بود. این راهپیمایی نشان دهنده نژادپرستی رژیم اسرائیل بود. طراح و سازندگان راهپیمایی پرچم از نژادپرستان صهیونیسم هستند. احمد طیبی رئیس جنبش عربی تغییر در سرزمین‌های اشغالی گفت راهپیمایی پرچم اشغالگری و نشانه نژادپرستی یهودیان است. موضوع مهم این است که این راهپیمایی با حضور کمرنگ شهرک نشینان با وجود تدابیر شدید امنیتی رژیم صهیونیستی برای حفاظت از آنها و بستن نواحی بخش قدیمی شهر اشغالی قدس برگزار شد. در همین حال مقامات رژیم صهیونیستی که از یک سو موفق به تشکیل یک دولت شکننده در سایه بحران شدید سیاسی و اجتماعی داخلی خود در هفته جاری شدند و از سوی دیگر شاهد ناکامی خود در جنگ افروزی اخیر علیه نوار غزه در سایه دستاوردهای مقاومت فلسطین و اثبات دوباره قدرت بازدارندگی آن بودند، مجبور شدند تا مسیر راهپیمایی شهرک نشینان را تغییر داده تا آنها وارد مسجد نشوند و از محله های مسلمانان دور باشند. علت اصلی حضور کمرنگ صهیونیست‌ها در این راهپیمایی مربوط به الگوی رفتاری گروه های فلسطینی است. جریان‌ها و گروه‌های مختلف فلسطینی از پیش از برگزاری این راهپیمایی در فراخوان‌های مختلف خواهان مقابله گسترده شهروندان فلسطینی در شهر قدس اشغالی و کرانه باختری با آن و حمایت و همبستگی همزمان اهالی نوار غزه و شهروندان فلسطینی ساکن خارج از فلسطین شدند. در همین راستا جوانان فلسطینی در مرز نوار غزه با فلسطین اشغالی دور جدیدی از مبارزه خود با صهیونیست‌ها را با ارسال بالون‌های آتش‌زا به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف این منطقه آغاز کردند که به اذعان رسانه‌های صهیونیستی باعث وقوع ده‌ها آتش‌سوزی در آنجا شد. هشدار گروه‌های مقاومت فلسطین بر رژیم صهیونیستی و مقاومت مردمی و حضور شهروندان فلسطینی در صحنه و ویژه در بخش قدیمی شهر قدس که قرار بود راهپیمایی شهرک نشینان در آنجا برگزار شود، از دلایلی بود که باعث شد تا این راهپیمایی با حضور کمرنگ شهرک نشینان و نزدیک به 5000 نفری آنها با وجود همه تدابیر حفاظتی رژیم صهیونیستی برگزار شود. لبنان هفته گذشته شاهد نزاع کلامی رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه بود. ابتدا سعد الحریری نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه در اظهاراتی اعلام کرد نبیه بری تنها شخصی است که در مسیر تشکیل کابینه مانع تراشی نکرده و نقش مکمل در این مسیر داشته است. پس از این اظهار نظر، نبیه بری نیز در بیانیه تند از میشل اون انتقاد و رئیس جمهوری لبنان را مسئول تشکیل نشدن کابینه جدید معرفی کرده است. نبیه بری در این بیانیه ضمن تاکید بر این که تصمیم گیری در رابطه با معرفی نخست وزیر مأمور تشکیل دولت خارج از اراده میشل اون رئیس جمهوری این کشور است گفت، رئیس جمهوری که در قانون اساسی حق انتخاب یک وزیر را نیز ندارد، جایی که در رأی گیری شرکت نمی کند، پس چگونه دارای آراء غیر مستقیم باشد؟ بیانیه نبیه بری با واکنش میشل اون مواجه شد و رئیس جمهوری لبنان با انتقاد از این اظهارات رئیس پارلمان اعلام کرد، گویی بیانیه نبیه بری میخواهد این موضوع را تایید کند که هدف از هجمه‌هایی که علیه رئیس جمهور صورت میگیرد مختل کردن نقش او در تشکیل قوه مجریه و نظارت بر همکاری آن با قوه مقننه و نیز دور کردن او از انجام وظایفی است که قانون بر عهده‌اش گذاشته است. همزمان با این اظهار نظرها، پنجشنبه گذشته اعتصاب عمومی در لبنان در اعتراض به تشکیل نشدن دولت جدید، کاهش شدید ارزش لیره لبنانی و اوضاع نابسامان اقتصادی برگزار شد. کارکنان برخی شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و ادارات تأمین اجتماعی، اتحادیه کارگران شرکت هواپیمایی ملی لبنان، کارکنان پست، توزیع کنندگان سوخت، تأسیسات نفت زهرانی، شرکت آب، پیمانکاران باربری و بارگیری بندر بیروت و واردکنندگان دارو از جمله بخش‌هایی هستند که در اعتصاب عمومی کارمندان و کارگران لبنان در روز پنجشنبه مشارکت کردند. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپس از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخواند به در کس ندواند. سلام یاران و همراهان خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، خوبی و شادکامیتان را آرزو داریم. کنارتان هستیم برای این که اگر ما را شنیدید فایده‌مند باشد. چه فایده‌ای بالاتر از این که به اتفاق جیرخور خرمن میراث مشترک بزرگان ادبمان باشیم، نیاکان سراسر حکمت و درایت که توانستن با اندوخته های خود جهان دیگر از معرفت را بروی من بکشاین. با داشتن این همه گنجینه ناب به خودمان میبالیم و سرمان را بالا میگیریم و اعلام میکنیم ما مردمان اصیل و با هویت و ریشه هستیم. پایه‌های من بر حکمت‌های سنایی و فردوسی و مولانا و سعدی استوار شده است. این ستارگان و مفاخر عالم ادب و فرهنگ هرچند پرورش یافته دامان تمدن پارسی و آریایی هستند، ولی تا دوردست‌های تاریخ و زمان پر کشیدند و هر تشنه معرفتی را سیراب می‌کنند. صرف داشتن و افتخار کردن کافی نیست. به کار بستن و چراغ راه داشتن این حکمت‌ها و حکایت‌ها ارزنده است. از همین روز که رادیو دری برنامه تمثیلی با وام گرفتن از حکایات ناب گلستان و جوامع الحکایات را به نام پند پیران در برنامه قرار داد و هر روز در این ساعت با کمک گرفتن از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم حضورتان می‌کند. پیشکشی امروزمان حکایت زیباست که مرد بخیل نام دارد. این حکایت تمثیلی را به اتفاق می‌شنویم.
دانستم که تو خطی بسیار زیبا داری و بلاغت در امور حساب و کتاب.
تو نیز از بغدادیان هستی؟
آری، سال هاست که در این شهر به کسب و کار اشتغال دارم.
تصمیم داشتم نامه‌ای بنویسم و از آن مرد که مرا میشناسد استمداد بجویم.
چرا خدمت کسی نکنی؟
اگر کسی مرا به خدمت بگیرد میپذیرم.
در این خانه مردیست بخیل که او را ابو صابر گویند.
چه باید کرد؟
نویسنده ای از من خواسته تا دخل و خرج او را به قلم آورد.
قبول میکنم.
به سبب بخل او کسی نتوانسته با وی کار کند.
هر چه به من بدهد به آن قانع باشم.
در خانه باز است، وارد شوید.
داخل شو. پدر در خانه است؟
آری.
این پسر جوان فرزند ابو صابر است؟
آری. ابو صابر با این همه ثروت و مکنت، این چه لباسی است که به تن فرزندش کرده است؟ دژنده پوشی میماند.
دلیل هم برای کارهایش دارد؟
مردی با این خصاصت چه میتواند بگوید؟ سلام و درود بر تو ابو صابر.
سلام مرد بقال، چه میخوایی؟
از من مردی خواسته بودی، نویسنده و آشنا به امور کارهای حساب و کتاب.
آره.
سلام بر ابو صابر.
این مرد دبیری است از بغدادیان که به بصره آمده است.
میباید هر روزه حسابهای مرا به قلم آورده، مخارج را هرچه میتواند به حد اقل رسانده و نتیجه کار را بگوید.
گمان نمی کنم مخارجی هم داشته باشید.
با ما مزام میکنی مرد؟
آنچه گفتید میپذیرم.
تو را ماهیانه 10 درهم مزد خواهم داد.
ابو صابر با 10 درهم چه کند؟
بیش از این در توانم نیست.
مردی پاک است و آشنا به حرفش.
از فردا بیاید.
کاری نکن تا در میانه کار شغلش را ترک کند و برود.
خود میتوانم این کار را انجام دهم.
اصرار نکن، من شرط او را پذیرفتم.
به هر طریق که میدانی با ابو صابر قرارهایت را بگذار.
چه شد؟
فردا به حضورتان خواهم رسید.
حساب امروز را نوشتی؟
آری، 18,000 دینار زر سرخ نقدینه در صندوق است.
آنچه از مردمان خواهیم چه؟
آنها را به حساب نیاوردم.
همه را یک جا حساب کن و به قلم بیاور.
اطاعت می شود. گمان می کنم امروز حال و روز بهتری داشته باشی.
آره خدا را شکر.
گرسنه نیستید؟
نه کله بریان گوسفند را تا امروز میل نمودم.
یک سر گوسفند چه بود که 5 روز به طول انجامید؟
سبب صفای من گردید. روز اول چشمای آن بخوردم، روز دوم گوشای آن، روز سوم زبان، روز چهارم گوشت و روز پنجم مغز آن را خوردم.
با این همه ثروت و دارایی سر گوسفندی را 5 روز طعام خود ساخته ای؟
از کاسه سر هم نمکدانی ساختم.
بسیار خوب، گوارایتان باد.
اندکی استراحت خواهم کرد.
اوامری با بنده دارید؟
تا بیدار می شوم حساب دخل و خرج را بیاور تا از آن آگاهی یابم.
اطاعت می شود. تا کنین چون این آدمی ندیده بودم که سر گوسفندی را 5 روز تناول کند.
درود بر شما دبیر گرامی.
سلام و درود بر تو.
پدر چه می کند؟
می خواهد که اندکی استراحت کند و پس از آن به رسیدگی امور بپردازد.
او فقط همین را می داند که به ثروتش افزوده کند. خود را از نعمتهای دنیا محروم کرده است.
میخواستم دیگر خدمت او نکنم.
چرا؟ شما را آزرده است؟
مردی که به فرزندش رحم نمی کند و او را با لباس پاره به بازار میفرستد، درباره دیگران و من چه خواهد کرد؟
بمانید که ترک شما از این منزل باعث دلگیری من خواهد شد.
6 ماه است که خدمت پدرت میکنم.
ماهیانه چقدر به شما میدهد؟
هر ماه 10 درهم.
برای دبیری که تمام دخل و خرج او را قلم زده و حفظ میکند کم است.
او از نیاز ما سوء استفاده میکند
و میخواهد که مرا متکی به خود بار بیاورد.
این نوع رفتار چاره کار نیست و میباید رفتارش را عوض کند.
تا کنون کسی نتوانست او را به خود بیاورد.
خداوند یاریش کند. خداوند رحمتش کند.
چندبار پیغام فرستادم که به بصره بیایید.
روزی که پدرت به رحمت خدا رفت، تمام حسابها و اوراق را نوشته به تو دادم.
آری، میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
بگویید.
بخشی از اموال پدر را به مسمندان و فقرا بخشیدم.
کاری که او در زمان حیاتش نکرد.
از آنهایی که مراودات پولی با پدرم داشتند خواستم که اگر مالی از آنها نزد ماست بیایند و دریافت دارند. نمیخواهم بده کار کسی باشیم.
کار خدا پسندانه ای کردی.
و شما که بیش از چند سال حساب و کتاب اموالش را داشتید، میدارم که ماهیانه اندکی به شما داده.
من با رضایت کار کرده و هیچ طلبی از پدرت ندارم.
مقداری وش نقد کنار گذاشته تا به شما بدم.
نه،
از پدرم رضایت داشته باشه.
من راضیم، خداوند از او راضی باشد.
امروز 1000 گوسفند بریان را حاضر کرده تا همسایگان و نزدیکانش بیایند و تناول کنند تا یادی از او کرده باشم.
یاد پدرت افتادم که سر گوسفندی را در 5 روز میل نمود.
آری، یاداوری آن هم مرا آزار می‌دهد.
انقدر نخورد و نخورانید تا امروز بازماندگانش از ثروت و دارایی او بهره ببرند و به دیگران ببخشند.
از تک تک شمایی که وقت گذاشتید و ما را با شنیدن پارچه تمثیلی مرد بخیل همراهی کردید متشکریم و آرزو میکنیم که تا فرصت دیگر که بتوانیم به شما سلام کنیم لحظاتتان پر از مهر باشد. پس شمایید و انتخابهای دیگر تا گاهی که گاه نشت برنامه پند پیران باشد و تلاش‌های هنری همکارانمان در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
عزیزان همراه، ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما بزرگواران همراه هستیم. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. اذان مغرب به افق کابل ساعت 7:30 خواهد بود. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم، انشاءالله که طاعات و عباداتتان مورد قبول خداوند قرار بگیره.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح.
ساعت 7:35 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران گران قدر. یک بار دیگر تبریک و شادباش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت هشتمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجاج علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا با شما هستیم. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب سید ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران تبریک گفت. با گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب مردم ایران ضمن تبریک به وی به عنوان 13 رئیس جمهوری ایران برای دولت آینده ایران آرزوی موفقیت کرد. در پی وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان که آمریکا بازیگر اصلی آن است، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی آن کشور به آمریکا سفر می کنند. در حالی که افغانستان در آتش جنگ می سوزد و هر روز ولسوالی ها یکی پس از دیگری سقوط می کنند، قرار است محمد اشرف غنی و عبدالله به آمریکا سفر و با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کنند. عبدالشکور دادرس کارشناس مسائل سیاسی افغانستان می گوید این سفرها نمایشی است و دردی از مردم افغانستان را درمان نخواهد کرد و آمریکا جز به منافع خود به منافع دیگران پایبند نیست و احضار این دو مقام افغان نیز به منظور تحقق اهداف پلید و عملی سازی پروژه‌های مخفی واشنگتن خواهد بود. او به این عقیده است اگر در این دیدار موضوع صلح مطرح شود نمادین خواهد بود، زیرا تاکنون آمریکا برای استقرار صلح و تامین امنیت افغانستان گامی بر نداشته و گفتگوهای دوحه نیز تاکنون هیچ نتیجه مثبتی نداشته است. کارشناس مسائل افغانستان گفت طالبان از طریق جنگ نمیتواند قدرت را در افغانستان به دست گیرد. میرزا محمد یارمند در گفتگو با ایرنا افزود طالبان باید از 14 جنگ در افغانستان درس عبرت بگیرد و بدانند که آغاز و ادامه جنگ طرح خارجی و به نفع دشمنان افغانستان است. و ای تصریح کرد طالبان باید با جدیت خواستها و مسائل خود را از طریق گفتگو به دست آورد و بداند که مشکلات از راه مذاکره قابل حل است. این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تخریب زیرساخت‌ها توسط طالبان گفت اگر این گروه قصد مشارکت در دولت آینده را داشته باشد باید بدانند که تخریب زیرساخت‌های افغانستان به نفع هیچ کس نیست. و با اشاره به تصرف تعدادی از شهرها توسط طالبان گفت تضعیف مدیریتی در نهادهای امنیتی که از زمان تشکیل دولت وحدت ملی آغاز شد باعث تضعیف اردو و پلیس شده است. این کارشناس نظامی افغان مقاومت نکردن نیروهای نظامی و امنیتی در برابر طالبان در برخی از شهرها را ضعف مدیریتی و عزل نصب‌های سیاسی دولت در اردو دانست. نظامیان افغان ولسوالی علی‌آباد ولایت بغلان را از تصرف طالبان آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد نظامیان افغان امروز در عملیات ویژه ولسوالی علی‌آباد ولایت کندوز را از تصرف طالبان آزاد کردند و دوباره به کنترل خود درآوردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز امروز ادعا کرد افراد این گروه ولسوالی امام صاحب در ولایت کندوز را که گذرگاه مرزی شیرخان بندر در آن قرار دارد در اختیار خود گرفتند و نظامیان افغان با همه تجهیزات خود به طالبان پیوستند. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندوز نیز سقوط گذرگاه مرزی شیرخان بندر و نیز از کنترل خارج شدن ولسوالی چهاردری ولایت کندوز را تایید کرد. همچنین وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد نظامیان افغان افرادی را که در نقش میانجی برای تسلیم شدن نظامیان افغان و یک پسته در ولایت کندوز آمده بودند توقیف کردند. وزارت دفاع افغانستان از این افراد به عنوان نفوذی‌های طالبان یاد کرده است. اعضای شوراهای ولایتی زابل، پکتیا و جوزجان افغانستان هم گفتند ولسوالی‌های خماب و قرقین در ولایت جوزجان، شاجوی در زابل، احمدخیل و لجامنگل در ولایت پکتیا نیز از کنترل دولت خارج شد و با تصرف طالبان درآمد. 2202 بیمار جدید کرونایی در افغانستان شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با احتساب این عده جدید از بیماران کرونایی شمار کل بیماران کووید 19 در این کشور 108,000 نفر اعلام شده است. 2202 بیمار جدید کرونایی در افغانستان شناسایی شدند و در این مدت 73 بیمار طی 24 ساعت گذشته جان باختند. بر اساس گزارش امروز وزارت صحت عامه افغانستان شمار کل فوتی‌های ناشی از کووید 19 در این کشور به 4,366 نفر رسیده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی ایران با سید ابراهیم رئیسی دیدار و انتخاب وی را به عنوان رئیس جمهور ایران تبریک گفتند. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی ایران امروز با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران دیدار کردند. فرماندهان ارشد نظامی در این دیدار ضمن تبریک پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بر آمادگی نیروهای مسلح برای کمک به دولت جدید و ارتقای توانمندی‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف و شکل‌گیری ایران قوی تاکید کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر خارجه عربستان طی دیداری در وین پایتخت اتریش ادعاهای جدید ضد ایران مطرح کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و فیصل بن فرهان عبدالله وزیر خارجه عربستان طی دیداری روز دوشنبه در وین ضمن بررسی آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران ادعا کردند ایجاد سازوکار محکم برای بازرسی سریع و گسترده تأسیسات هسته‌ای این کشور الزامی است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و وزیر خارجه عربستان در این دیدار همچنین مدعی شدند توقف آنچه که نقض قوانین بین المللی و برهم زدن امنیت و استقرار منطقه و جهان از سوی ایران نامیدند الزامی است. این ادعاها در حالی مطرح شده است که گروسی از 2 سال پیش که سکان آژانس را به دست گرفته ادعاهایی را درباره آنچه فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در مکان‌های در ایران خواند مطرح کرده است. گروهی از شهرک نشینان صهیونیست و منازل فلسطینیان در منطقه شیخ جراح در قدس اشغالی یورش بردند. بسئیل سموتریچ از اعضای افراطی کنست در پارلمان رژیم صهیونیستی امروز با یورش به خانه یک شهروند فلسطینی به نام آلکورد در محله شیخ جراح در قدس صهیونیست‌ها را تشویق کرد که به حملات خود علیه فلسطینی‌ها ادامه دهند. روز دوشنبه هم شمار زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی به محله شیخ جراح در قدس اشغالی یورش بردند و جوانان و اهالی این محله را با بمب‌های صوتی هدف قرار دادند و شهرک نشینان صهیونیست نیز اهالی را به آتش زدن خانه‌هایشان تهدید کردند. اتفاقات و تحولات منطقه شیخ جراح از زمانی آغاز شد که محکمه عالی رژیم صهیونیستی ماه گذشته در اقدامی عجیب و ضد حقوق بشری حکمی را درباره تخلیه تعدادی از خانه‌های فلسطینی ساکن در این منطقه صادر کرد. وزیر امور خارجه عراق نقش کشورش در منطقه را محوری خواند و تاکید کرد گفتگو تنها راه حل چالش‌های منطقه است. فاد حسین وزیر امور خارجه عراق امروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی سعودی الحدث تصریح کرد کشورش صریحاً با کشورهای همسایه گفتگو می‌کند و دخالت آنها در امور داخلی خود را نمی‌پذیرد. وزیر خارجه عراق گفت ما با برخی از کشورهای همسایه مشکلاتی داریم و در صدد حل آنها از طریق گفتگو هستیم و گزینه دیگری نداریم. فاد حسین تصریح کرد چالش‌های داخلی و منطقه‌ای زیادی وجود دارد اما گفتگو تنها راه حل آنهاست. و همچنین روابط کشورش با ایران را رابطه بین دو کشور همسایه توصیف کرد. وزیر خارجه عراق تاکید کرد امنیت عراق بخشی از امنیت منطقه و اروپا است و عراق کشوری محوری در منطقه است و اروپا می تواند به این کشور در زمینه‌های مختلف کمک کند. شنوندگان عزیز و گرانقدر، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده اوقات خوش را برای یکایکتان آرزومندم. شب بر شما خوش، عیدتان مبارک و خداوند منان یاری آورتان.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق اید شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دل شیدا به لب شیرین